الرحمن الرحیم درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت ظله مورخی 6/3/1381 مطابق با 14 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح محرمات بالمطاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در سومین محرمات نکاح من باب المصاهره بود و اون تحریم ام زوجه بود. گفتیم درباره این مسئله دو گروه از روایات داریم. طایفه می گوید حرمت مقید به دخول به بنت نیست، سوا اون دخل بها ام لم یدخل بها ام الزوجه حرام می شود. و این روایات متعددی بود، حداقل 6 روایت از وسائل نقل کردیم. دو روایت هم از سنن بیحقی من امروز براتون بخونم، از سنن الکبری للبیحقی که بهترین کتابی است که احادیث عامه رو در مباحث فقهیه جمع آوری کرده، جزء طایفه اولاست. اینا جلد 7 صفحه 160. اول عبدالله بن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا نکح الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج ابنتها دخترش میتونه بگیره. وليس له ان يتزوج امها وليس له ان يتزوج امها. زوجه انسان دارد، قبل از آنی که دخول به اون حاصل بشود طلاقش میدهد، دختر اون زوجه را که ربی بشه میتواند بگیرد، اما مادر اون زوجه را نمیتواند بگیرد، پس مادر قبل از دخول هم حرامه. این حدیث عبدالله بن عمر بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث دوم عن عمرو بن شعیب، عن ابیه عن جده، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ایما رجل نکح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها، دخولی بشود یا نشود، فلا يحل له نکاح و امها، فلا یحل له نکاح و امها. این دو حدیث نبوی خیلی صریح واضح، حالا از نظر اسناد ما تأمل داریم در این گونه احادیث، ولی معید میتواند باشد برای اون شش تا حدیثی که قبلا نقل کرده ایم. در مقابل اونها اون سه حدیثی بود که اجازه میداد، میگفت اگر دخول به ام نشده باشد جایز است، ببخشید اگر دخول به بنت نشده باشد نکاح ام جایز است، بنابراین ام الزوجه مشروط می شود حرمتش به دخول، همان گونه که ربیبه مشروط است حرمتش به دخول. ما دیروز این دو گروه رو در مقابل هم قرار دادیم، یه نظر ابتدایی هم به اونها کردیم و گفتیم که ترجیح با گروه اول موافقت کتاب الله، موافقت شهرت، علاوه بر این استشمام تقیه هم از بعضی از روایات می شود، ولو اکثریت عامه موافق قول مشهور ما هستند. بعد این یستشم و منه تقیه. حالا اجازه بدید، این یه نظر بدوی بود، ما به این روایات کردیم و طریق ترجیحش رو بیان کرد، ولی به نظر می رسد که این روایات احتیاج به دقت بیشتری دارد. با این صراحت نمیشه این روایات مقابل اون روایات، اون روایات مقابل این روایات بیسته، به خصوص که مشهور عامه هم با ما هستن. برمیگردیم این روایات و مخالفه رو یه نگاه مجدد بهش میاندازیم. اولا میبینیم این سه روایت نیست، این دوتاست. ثانیاً هم دلالتهاش قابل گفتگو هست، هم بعضی از سندها. برمیگردیم رو سه روایت. روایت اول مخالف روایت جمیل بود و حماد بن عثمان عن ابی عبدالله. متن روایت رو دوباره میخونم: الام والبنت سواء اذا لم يدخل بها، الام والبنت سواء اذا لم يدخل بها. بعد می فرمان یعنی مالی کیه؟ امام می فرماید یعنی، یا راوی میگه یعنی بخونیم. یعنی اذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها. خب این صریح میشه در مخالفت که اگر زنی را ازدواج کند و بعد طلاقش بده، مجاز است هم مادر این زن را بگیره هم دختر این زن رو، به شرط اینکه دخولی با اون زن نکرده باشه. این صریح در مخالفت میشه. اما یعنی که ظاهرش قول راویه، این بزنی کنار، بگی تفسیر غیر امام برای ما حجت نیست. ما میمانیم و صدر حدیث، صدر حدیث رو میخونیم ببینیم دلالت داره یا نداره. الام والبنت سواء اذا لم يدخل بها، این مبهمه. مادر و دختر مساویان اگر دخولی به آن به آن یعنی به مادر یا به دختر یا به زوجه ای که داره، کدامش معلوم نیست. اذا لم یدخل بها، ضمیر به زوجه ای که در اینجا محفوظه برگرده، محذوفه برگرده، یا به اون برگرده یا به بنت برگرده. مرحوم صاحب وسائل می فرماید این زیل مال راوی است و اگر هم ما حصرش کنیم و ندیده بگیریم، ضمیر به ها ممکنه به اون برگرده. معنیش این است اگر به اون خودی حاصل نشده باشد، مادر و دختر هر دو جایزن. معنیش این است ربیبه جایزه، همان گونه که مادر ربیبه جایزه. یعنی به کلی حدیث میره در باب ربیبه، از بحث ما بیرون میرود. البته شما میتونید یه اشکالی به من بکنید، بگید الاقرب یمنع عن الابعد، بنابراین اذا دخل بها یعنی دخل بالبنت. ولی این قاعده کلی نیست که همیشه ضمیر به اقرب برگرده. با اینکه احتمال میدیم به امم که فاصله چندانی نداره برگرده، و ما بخواهیم یه حکم چینینی بر خلاف مشهور با یه ضمیری که مرجعش معلوم نیست به کجا برمیگرده، به قاعده الاقرب و یمنع عن الابعد یه حکم در خلاف مشهور خلاف کتاب الله ثابت کنیم به یه همچین ضمیر مشکوک، خیلی مشکله. نتیجه این شد که این روایت جمیل منهای زیلش که مال راوی هست، صدرش ابهام دارد و محتمل الوجهین یا محتمل الوجوه هست، و با چنین روایت مبهم استدلال بر اثبات چیزی بر خلاف مشهور و خلاف ظاهر کتاب الله خیلی جرأت میخواد. یعنی فعل مجهوله، یعنی قصد میکند او کی، یعنی امام. پس معلومش غیر امام داره میگه یعنی یقصدو. اگر فرموده بود یعنی میگفتیم کلام امام، اما وقتی میگه یعنی فعل غائب، من گفتم مجهول اشتباه، فعل غائبه. وقتی یعنی میگه به صورت فعل مذکر غائب، معلوم میشه مرجع ضمیر امامه، و الا میگفت یعنی. از کدام مقام؟ نداره دیگه. شما صد رو از ذیل قطعش کنید. الام والبین سواء اذا دخل بها، یه چیزی ما با همیه، ممکنه به زوجه باشه، ممکنه به بنت باشه، ممکنه به ام باشه. میدونم منهای خارج از خود این چی میفهمیم، خود این ابهام داره، معلوم نیست کدام مراده. به هر حال روایت جمیل روایتی است که منهای زیلش که به احتمال بسیار قوی مال راوی هست دلالتی ندارد و حدیث مبهمی هست. این روایت اول بود. اجازه بدید نه، این دلیل بر این میشه که تشخیص راوی و استنباط راوی سوال که نکرده، امام چیزی فرموده، سوالی نداره در این حدیث. استنباط راوی بوده. اگر شما استنباط روات رو حجت میدانید بسلام، اما اگر استنباط اونا رو حجت نمیدانید رها کنید. حدیث سومی اونم به وقت جمیله، دقت کنید، دومی رو بعد میخونم. حدیث سومی هم که حدیث پنجه، حدیث شش باب بیست بود. ما هم جمیل ابن دراج، اونم جمیل بود، اینم جمیل. انهو سعد ابا عبدالله ان رجل تزوج امرأتن ثم طلقها قبل ان یدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنه فی هذا سواء اذا لم يدخل بعهد ما حلت له الاخرى. خب ما باشیم زائرین حدیث صریحه، میگه ربیبه و مادر زن هر دو مساوی اند، اگر دخولی به زوجه نشده باشد هر دو حلال هم. مرحوم صاحب جواهر، ظاهرن صاحب جواهره یا بعضی دیگر، تردید از منه، می فرماین لا یبعد که این روایت همون روایت جمیل سابق مرحوم صدوق نقل به معنا کرده. کلام راوی رو در تفسیر یعنی صدوق دیده، خیال کرده جز روایته، روایت نقل به معنا کرده و در اینجا آمده ذکر کرده لعل روایتان روایتون واحده و دومی نقل به معنای اولی. خب اگر این طور بوده باشد، اولی که مشکوک شد دومی هم از کار میفته، یحتمل برعکس باشه، یحتمل این باشه، یحتمل اون باشه. بالاخره اذا جاء الاحتمال بقیه و تلل استدلال، وقتی اعتماد بدیم دومی نقل به معنای اولی باشه، اولی نقل به معنای دومی باشه، یه روایت مبهمی میشه. بنابراین روایت سوم هم به این وسیله زیر با زیر چتر تردید و شک رفت. حالا ممکنه شما به من بگید بعضی از این حرفا که میزنید خلاف ظاهره، ولی میخوام بگیم این روایات ما یه روایت نیمبندیه. شما میخواید از یه حکم خلاف قرآن، خلاف مشهور، با یه همچین روایاتی که این ابهام، سایه ابهام بر اونها افتاده است، اثبات کنید. خیلی جرأت میخواهد. الباقی روایت دومی بود که اون روایت جناب محمد ابن اسحاق ابن عمار بود. بسیار خوب، اون احتمال نقل به معنای این دومی، دومی احتمال نقل به معنای اولی، هر دو محتمل اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و اما باقی میمونه یه حدیث دیگه، سه تا حدیث داشتیم دیگه، حدیث محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت له. خب این روایت دو تا مشکل داره، یه مشکل ازماره مزمره، قلت له میگه ازمار زمینش برمیگرده به امام، عرض میکنیم نه، اگر راوی از بزرگان و استوانه های صحابه ائمه باشد که لا یسألون عن غیر الامام ولا یرون عن غیر المعصوم، اگر از اونا باشن میگه مزمره زمین به امام برمیگرده. اما محمد ابن اسحاق ابن عمار از اون اکابر نیست. الان میبینیم در قبول روایاتش هم تردید کردن بعضی، بعضی ها رمیش به فساد مذهب کردن. فعلا حاضر بگیم این از بزرگانیست که لا یسأل الا عن الامام، نمیتونیم بگیم قلت له، حتما ضمیرش به امام برمیگرد. نه جواب مال یکی از بزرگان روات بوده، چه میدونیم. و اما خود محمد ابن اسحاق ابن عمار، این رو نجاشی البته توصیفش کرده، نجاشی هم از بزرگانه و توصیف کرده، ولی مرحوم صدوق میفرماید اتوقف فی روایاته، من در روایات محمد ابن اسحاق ابن عمار متوقفم. حالا قول صدوق اقواس، قول نجاشی اقواس، روش بحث کردن، ببینید کلمات رجالی اینو. ولی میخواییم عرض کنیم محمد ابن اسحاق ابن عمار کسی نیست که بدون تردید ما روایتشو بپذیریم و بگیم حتما مقبول است. بالاخره مورد نفی اثباته. درو بعد نظر نجاشی مقدم می‌داریم، قبول داریم. توجه نکردید به عرض من. من می‌خوام بگم به اون صافی که خیال می‌کنین سند نیست. شما می‌خوای یه حکمی خلاف قرآن و منشور رو به این روایت ثابت کنید. دو تا روایتش که ابهام دلالی داشت، یه روایتش چک و چکی و چانه‌ای در سندش هست، مزمرم هست. آیا شما می توانید با این مقدار دلیل حکم مهمی را ثابت بکنید؟ دو تاش دلالتش مشکوکه، یک چند مزمر است و محمد ابن اسحاقش هم بعضی نفی کردن بعضی اثبات کردن، ولی قول اثبات قوی تره. اما به این مقدار ثابت کردن یه همچین حکم مهمی را مشکله. عزف الى ذلك، این مهمه، عزف الى ذلك، این که آیه شریفه در حد اطلاق در باری امهات و نساء نیست، بیش از اطلاقه. چرا؟ عرضم و دقت بفرمایید. برای این که من نسائکم اللاتی دخلتم به، ظاهر من همون من ابتدایی هست، نه بیانی، یعنی متولدات من نسائکم اللاتی دخلتم به. اگر منو ابتداییه گرفتیم معنی متولدات داشت، یعنی متولدات من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این منحصر میشه در ربائه. خب امهات و نسائکم بقل این مقید واقع شده، اگر اونم قیدی داشت میبایست میگفتن، یعنی یکیش قیدشو نگفتن گذاشتن بر، یکیش قیدشو گفتن نمیشه. به عبارت دیگر من میخوام از قرینه مقابله چیز بفهمم، بگم چیزی بیش از اطلاقه. مقابله قرینه میشود که در امهات این قید نیست. چرا؟ اگر بود دومی رو گفته خب اولی هم باید بگه. نمیشه بگیم در مقام بیان بوده نسبت به دومی که ربیده است، در مقام بیان نبوده نسبت به اولی که امهات و نسائه. میخوام از اطلاق ببرمش توی صراحت، یک از صراحت. تکرار میکنم، اگر من رو ما بیانیه دانسته، منو ابتدایی دانستیم به معنی متولدات شد، این فقط میخوره به ربیبه، چون امهات و نسائکم نمیشه متولدات باشن. مادر زن من که از زنم متولد نشده، مادر زن متولد از زوجه من که نی، این متولد از زوجه. پس من ابتداییه به مادر زن نمیخوره، به ربیبه میخوره. نتیجه این میشود قید فقط به دومی زده، اولی رو در مقام بیان قید بهش نزده، بنابراین تصریح میشود در این که باید امهات و نساء رو حرام دانید، چه دخولی بشود به نساء چه نشود. اگر این شد دیگه این روایات مخالف قرآن میشود جدن، نه مخالف اطلاق که بعضی از آیون میگفتن. خب اگر مخالف اطلاق، اطلاق آیات رو تقیید میزنی، مخالف اطلاق نیست که تقییدش بزنی، چیزی بیش از اطلاق است. و به این ترتیب ما طایفه دوم از روایات رو منهای معاوضه باطل دانستیم، نیازی ندارد به معارضه و ترجیحات. پس تلخص همین ما ذکرنا این که از طائفت و ثانیه اصلا خودشون ناتوانن از اثبات حکمشون، نوبتی به معارضه و مرجعات نمیرسه. بحث دیروزمون بحث مرجعات بود، با یه نظر ابتدایی دو طایفه مخالف با هم، این میگوید مشروط نیست، اون میگوید مشروط است، بعد آمدیم اعمال مرجعات کردیم. اما امروز آمدیم تأملی به عمل آوردیم در روایات طایفه دوم، دیدیم فی حد ذاته اصلا کمبود دارد، نوبتی به تعارض نمیرسد و ترجیح. بله، دلیل مخالف همین روایاته، منتها ما در مقام دقت و تنقیب و مناقشه این روایات طایفه دوم که دلیل مخالف است، آمدیم گفتیم فی حد ذاته حجت نیست و نیازی نیست که بریم به باب معارضه و مرجعات. البته اگر کشیده شد به باب تعارض، اعمال مرجعات رو میکنیم، سلمنا که معارض باشد اون موافق مشهور است و موافق کتاب الله است و اعمال مرجعات هم خواهیم کرد. هذا تمام الکلام در باب حرمت ام الزوجه که مقید به چیزی نیست. بریم سراغ اون فرعی که امام قدس سره الشریف داشتن، اون فرع محل ابتلا و شدیدن محل ابتلا. فرع این بود که روی این حساب برای ایجاد محرمیت کار ما آسان می شود. اگر بچه شیرخوار یا یکی دو سه ساله، چهار ساله آوردیم به منزل و می خواهیم محرمیتی ایجاد بکنیم، چه می کنیم؟ می توانیم ما برای ایجاد محرمیت بین مادر این زن و این شخص، شخصی از اشخاص، می توانیم بیاییم عقد منقطع این چیز رو بخوانیم، این بچه رو بخوانیم. اگر عقد منقطع این بچه شیرخوار رو برای مردی خوندیم، مادر این بچه شیرخوار محرم میشه، چون دخول شرط نیست. اگر دخول شرط بود نمیشد، باید این بزرگ بشود، عقدشو که میخوانیم عروسی بشود و دخول بشود و بعد مادر زن حرام بشه. اما اینجا نه، برای محرمیت کار آسان میشود. همین که دو برادر که در یک خانه زندگی میکنن میخواهن زوجهاشون بر یکدیگر محرم بشوند، او یه بچه شیرخوار داره، این یه بچه شیرخوار دارد. اونجا بچه شیرخوار دو نفر، نه دو برادر، دو نفر در خانه زندگی میکنن، میخوان زناشون با هم با یکدیگر محرم بشوند. اون بچه شیرخواری داره، این بچه شیرخوار داره، بچه شیرخوارشو به عقد اون در میاریم، بچه شیرخوار اونم به عقد اون در میاریم، دخولم که شرط نی، مادر اینها محرم میشوند. بنابراین مادر اون به اصطلاح بچه شیرخوار بر این مرد محرم میشه، مادر این بچه شیرخوارم بر اون مرد محرم میشه، محرمیت در میان همسایگان ایجاد میشه. حالا برسیم. خب البته من با تکرار میکنم حرفی که در بعضی مباحث گذشته داشته ایم، عرض کردم این محرمیت ها رو ازش بپرهیزید و توصیه کنید نامحرم بمانند بهتر است. بسیار شده این محرمیت ها منشأ مفاسدی شده. این مادر زن با اون مادر زن های حقیقی معمولی خیلی فرق داره. اون مادر زن های معمولی سن و سالی ازشون گذشته، خب نگاه مادری انسان بهشون میکنی، اما یه زن جوانیه مثل زن خودشه. بعد از آنی هم که محرمیت حاصل شد دیگه از هم ملاحظه نمی کنن، خودشون جمع و جور نمی کنن و حرف می زنن، شوخی می کنن. بالاخره خدایی نکرده سر از مفاسدی بیرون میاره و در آورده. ما در اینجا میگیم نامحرم بمانید بهتره. می ترسیم گناه بکنیم، گناه نکنید، اما اون گناه از گناهان دیگری که ممکنه پشت سر این محرمیت باشه خفیف تر است. به هر حال بگذارم از این. منتها یه مشکل در اینجا بود و اون مشکل خوندن عقد انقطاعی بر بچه شیرخواره به مدت یه ساعت و دو ساعت. امام قدس سر روحو اشکال میکنن، هرچند به عنوان احتیاط میگن. چرا اشکال میکنن عقد انقطاعی بچه شیرخوار رو به مدت یه ساعت دو ساعت؟ خب میخوام عرضش کنیم دیگه، مصلحت مصلحت داره. این بچه تو این خونه اگر محرمیتی به این عمر پیدا بشود مثل میشود این بچه رو اداره کرد. بعد داره ممکن یه سکه طلایی، نیم سکه چیزی هم برای این بچه قرار بدیم در مقابل یه ساعت دو ساعت. مصلحت رو رعایت میکنیم، چرا باطل باشه؟ جواب این است که حقیقت نکاح قرامش به تمتعاته. نکاحی باشد هیچ تمتعی در آن نباشد ماهیت نکاحی صحت سلب داره. وقتی میگه انکحتو چه نیتی میکنه؟ زوجه خود قرار دادم، بچه شیرخواره یه ساعت زوجه نمیشه. چه زوجه ای؟ قوام زوجیت به تمتع. حالا تمتع گاهی به دخوله گاهی به غیر دخوله. این لا به دخول لا به غیر دخول قابل تمتع نیست. کما اینکه عکسش هم همینه. یه زن گنده ای رو بیاییم 20 ساله و 30 ساله رو به عقد یه بچه پسر شیرخواری در بیاریم، بگیم ایشون شوهرن، ایشون هم عروس خانم هم. آه کدام شوهر؟ چه شوهری؟ چه زنی؟ اینا بازی چه؟ زوجیت در میان عقلای مفهومی داره. اون مفهوم در اینجا تصور نمی شود. بازیچه این قلت ما برای اثر محرمیت قصد زوجیت می کنیم، ما به خاطر اون اثر. شما می فرمایی اثر نداره، ما میگیم اثر داره، اثرش محرمیته. این انقل قلیا شما اول ماهیت زوجیت رو درست کنید تا ما بعد بریم سراغ اثر. اثر سر بر ماهیته. اون موقعی که انشای عقد زوجیت میکنی چی نیت میکنی؟ نفس زوجیت محرمه ده، زوجیت مازا قبل ما زوجیت اندل اغلا و فی عرف اغلا مازا بازم بگن محرمیت. محرمیت آثارشه، نفقه آثارشه، مهریه آثارشه. ماهیت زوجیت چیه که این آثار داره؟ ماهیت زوجیت اون قابلیت تمتع دیگه. وقتی این قابلیت تمتع نداره شما ماهیت نیست، دنبال اثر میری. اثر سره بر وجود ماهیت و مقومه. در عرف اغلا اصلا این زوجیت مسخره. یه ساعت همسر این شد این باز جمع. امروز زنی گرفتیم چی؟ این دختر شیرخوار یه ساعت میخندن برای شوخی خوبه نه برای جدی. چرا؟ بله اولا چی میشه؟ چرا؟ ببینید اینه، اینن مثل اینه. بذار من یه مثال عامیانه براتون بزنم. شما یه باقی میخرید که هنوز نهال آش کوچه که نیمت از زمین آمده، این درخت گردو بالا همه رو میخرید. خب میخرید که چی بشه؟ که این وقتی که پن موچه گردو بده. آیا این به غلطه؟ اجارش کنی الان یه ساعته خنده داره. اجاره میکنی چی؟ فایده نداره. اما اگر میخرید 5 سال 10 سال دیگر میوه میده، میگن مرحبا بک، اهلا و سهلا. اینجا هم ازدواج میکنید که 15 سال دیگر میوه میدهد، ثمره میدهد، اشکالی نداره. این اما شما فرض اون بر این است یه خانه نساخته، این خانه اسکلش رفته بالا، میگه اما میشه یه روز این اجاره به من بدی؟ اجاره بدیم چه خاکی رو سر کنی تو این خانه؟ نه سقف داره، نه دیوار داره، نه در داره، نه پیکر داره، چی کار بکنی؟ هیچی. شالودش رو گذاشتن، آقا یه سال به ما، یه ماه به ما اجاره میدی؟ شالوده رو اجاره بدن. همه این ها این نگه قلاباتله. اجاره شالوده، اجاره نهالی که هنوز به ثمر نشسته، همه اینا باطله. نکاح موقت هم چل اجاره هست. اما اگر بخرید این خانه رو بخر مبارکه، بخرید این باغ رو بخر مبارکه. پس دائمش اشکال نداره ولی موقتش اشکال داره. ولی هازا دقت کنید، ولی هازا امام و جمعی دیگر فرمودن باید مدت رو طولانیش کنید تا به زمانی که قابل تمتعات باشه. حالا سالشون 6 سال گفتن، من کار به عدد نداریم، شاید اون عدد انقلت باشه، برسد به اون حدی که قابل استمتاعات باشه ولو به غیر دخول. نه نیت جدی میکنی سوریه باطله. اما اگر نیت جدی بهش بکنید، واقعا عقد رو بخوانید، بعدن مدت رو ببخشید، در این صورت این عقد صحیح میشود و اون مشکل حل میشه. بحث تتمه داره فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین انشاءالله.